ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. سلام میکنم به شما با مجله نیمروزی رادیو فردا همراهید. امروز چهارشنبه 21 مهر سال 1400 خورشیدی است. از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ سرد با شما هستیم در 21مین روز پاییز رنگارنگ. با سلام و درودی گرم بهتون در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. من مهتاب وحیدیرات هستم، امیدوارم هفته خوبی رو تا امروز گذرونده باشید. همراه شما خواهم بود در این مجله نیمروزی با گزارش‌ها و مطالبی متنوع که در ادامه خواهیم شنید. از ادامه تنش سیاسی میان ایران و جمهوری آذربایجان خواهیم گفت و مطالبی دیگر. اما در ابتدای این مجله بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان و اونها رو بشنویم از همکارم پروانه وحیدمنش. پروانه،
ممنونم از تو مهتاب. درود شنوندگان گرامی. ویکتوریا نولند و سرگئی ریاباکوف، معاونان وزرای خارجه آمریکا و روسیه، درباره احیای برجام و مواضع دو کشور گفتگو کردند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری گفت این ملاقات در مسکو انجام شده و طرفین درباره مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران و نقش جمهوری اسلامی در منطقه گفتگو کردند. به گفته وی، آمریکا و روسیه بر لزوم بازگشت همه طرف‌ها به برجام هم نظر هستند و درباره اینکه ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد، مواضع مشترک دارند.
We've had an opportunity to discuss with the Russian Federation given our shared interest in seeing to it.
نت پرایس همچنین تاکید کرده است که مواضع آمریکا درباره فعالیت‌های منطقه‌ای ایران از جمله حمایت آن از گروه‌های نیابتی بسیار روشن است. روسیه یکی از حامیان ایران در مذاکرات احیای برجام است، ولی با آمریکا درباره نقش منطقه‌ای ایران هم نظر نیست. حسین امیر عبداللهیان و جیهون بایراموف، وزرای خارجه ایران و جمهوری آذربایجان، درباره روابط دو کشور و تنش‌های به وجود آمده بین دو کشور تلفنی گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در این گفتگو وزیر خارجه ایران خواستار ممانعت از به گفته او سوء تفاهم در مناسبات دو جانبه شد. آقای امیر عبداللهیان همچنین از همتای آذری خود خواسته است مشکل تردد کامیون‌ها حل شود. تنش بین دو کشور با بازداشت دو راننده ایرانی و برگزاری مانور نظامی آذربایجان، ترکیه و پاکستان و پس از آن مانور نظامی ایران در منطقه هممرز با جمهوری آذربایجان شدت گرفته است. مقامات ارشد جمهوری اسلامی باکو را به همکاری با اسرائیل متهم کرده و میگویند اجازه نخواهند داد اسرائیل با استقرار در جمهوری آذربایجان دست به عملیاتی علیه ایران بزند. این اتهام از طرف باکو رد شده است. دولت طالبان به آمریکا و اروپا درباره ادامه تحریم‌ها و راه افتادن موجی از پناهجویان اقتصادی به سمت کشورهای غربی هشدار داد. امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، روز سه‌شنبه به دیپلمات‌های حاضر در نشست دوحه گفت تضعیف دولت افغانستان به نفع هیچ کس نیست، زیرا به گفته او آثار منفیان مستقیماً جهان را در بخش امنیت و مهاجرت اقتصادی تحت تأثیر قرار خواهد داد. امیرخان متقی از کشورهای جهان خواسته است تحریم‌ها علیه این گروه را لغو کرده و اجازه دهد دولت طالبان با استفاده از ذخایر ملی و مالی کشور و کمک‌های بین‌المللی حقوق کارمندان دولت را بپردازد. از زمان تصرف افغانستان از طرف طالبان، آمریکا، اتحادیه اروپا، صندوق بین‌المللی پول و چندین نهاد مالی بین‌المللی دارایی‌های بانک مرکزی و دیگر نهادهای افغانستان را مسدود کرده و از اعطای وام به این کشور خودداری کردند. تاکنون هیچ یک از کشورهای جهان طالبان را به عنوان حکومت جدید افغانستان به رسمیت نشناختند. و سخنگوی قوه قضاییه صدور حکم 20 سال حبس و رد مال برای امید اسدبگی، مدیر عامل سابق شرکت نیشکر هفت‌تپه را تایید کرد. به گفته ذبیح الله خداییان، در پرونده نیشکر هفت‌تپه تعداد زیادی از افراد به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارضی کشور محکوم شدند. وی اتهام‌های امید اسدبیگی را مشارکت و مباشرت در قاچاق ذکر کرد و گفت شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24 هزار هکتار مساحت در بهمن سال 94 در قبال پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. آقای اسدبیگی هم اکنون به قید وثیقه آزاد است. از آن زمان تا کنون کارگران نیشکر هفت‌تپه در چندین اعتصاب طولانی خواستار رسیدگی دولت به این پرونده و پرداخت حقوق معوقه خود شدند. دو هفته پیش معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت حکم قطعی واگذاری نیشکر هفت‌تپه به دولت صادر شده، اما هنوز معلوم نیست کدام وزارتخانه مسئولیت آن را بر عهده می‌گیرد. مهتاب،
ممنونم ازت پروانه. خبرها رو شنیدیم از همکارم پروانه وحید منش و حالا مروری کنیم بر آنچه با هم در این مجله نیمروزی خواهیم شنید. زخمی شدن چند زن در پی تیراندازی به آنان در اصفهان، شهری که پرونده اسید پاشی های مکرر به روی زنانش هنوز باز است و بی نتیجه مانده. ادامه تنش سیاسی میان ایران و جمهوری آذربایجان، وزیر خارجه ایران میگوید تهران و باکو باید مانع سوء تفاهم در روابطشان شوند.
دو طرف رسیدن به این که باید فیتیله رو کمی پایین تر کشید و از تنش ها یه مقداری پرهیز کرد.
صدور حکم 20 سال زندان برای امید اسد بیگی، مدیرعامل سابق شرکت نیشکر هفت تپه، شرکتی که نام آن را در دو سه سال اخیر با اعتراض و اعتصاب کارگرانش زیاد شنیدیم. اجرای حکم اعدام آرمان عبدالعالی، کودک مجرم محکوم به اعدام، فعلا متوقف شد. کاربران شبکه‌های اجتماعی در این باره چه می‌گویند؟ همه اینها و بیشتر در مجله نیمروزی رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. در ادامه تنش سیاسی میان تهران و باکو، وزیر خارجه ایران خواستار رفع مشکل تردد کامیون‌های ایرانی و ادامه روابط به گفته او رو به رشد میان دو کشور شد. حسین امیر عبداللهیان در گفتگوی تلفنی با همتای خود در جمهوری آذربایجان با اشاره به روابط دیرینه دو کشور تاکید کرد که تهران و باکو باید نگرانی‌ها را از طریق گفتگو حل و فصل کنند. ساعتی پیش گفتگوی داشت با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی آمستردام، و تحلیل او را درباره موضع اخیر ایران در قبال جمهوری آذربایجان پرسیدم.
خب تقلیل این رو در روی بین دو کشور به عوارض گمرکی که جمهوری آذربایجان برای کامیون‌هایی که از خاکش عبور می‌کردن، اونم فقط 5% از اون جاده 70 کیلومتری گوریسکاپان، نشوندنده اینه که دو طرف خیال ندارن که به دامنه این تنش هرچند به نقد بیافزایند و تلاش میکنن که به نوعی از شدت و حدت این تنش بکاهند. حالا مطمئنن اینجا صلاح دید روسیه هم در میانه و همینطور ترکیه، اما نطفه های این تنش همچنان به جای خودش باقیه. اگر یادمون باشه اینه که در جریان این تنش بارها و بارها جمهوری اسلامی اشاره کرد که نمیپذیره که در همسایگیش اسرائیل حضور داشته باشه یا حداقل سایه حضور اسرائیل رو در مناطق مرزی خودش ببینه. به همین خاطر من گمان میکنم از اونجایی که به نقد ما شاهدی نداریم از اینکه این سایه رفع شده باشه، بنابراین جمهوری اسلامی خیال داره که حداقل تا یه اندازه‌ای به نقد از این حضور اسرائیل چشم بپوشه و تنش رو کاهش بده.
دقیقاً در ادامه این صحبت شما آقای عطابکی، من هم خواهم بپرسم که مشخصه که مشکل اصلی جمهوری اسلامی ایران روابط جمهوری آذربایجان با اسرائیل هست. خب اساساً مقام‌های ایران در این تنش به دنبال چه چیزی هستن؟ چه هدفی رو دنبال میکنن؟
اونچه که جمهوری اسلامی ایران دنبال میکنه هشداریه به جمهوری آذربایجان که به اندازه ای که به نقد فرصت داده که اسرائیل حضور داشته باشه بسنده کنه و از این بیشترین اجازه رو نده. ما میدونیم که رابطه اقتصادی اسرائیل و آذربایجان رابطه تنگاتنگیه. 40% انرژی اسرائیل رو آذربایجان تأمین میکنه. یک هزینه بسیار بسیار سنگینی رو برای تأمین جنگ افزار از اسرائیل بر دوش جمهوری آذربایجانه و از این دست. و به داوری من با در نظر داشت تمام این واقعیت‌ها، جمهوری اسلامی ایران طلب می‌کنه از آذربایجان که فراتر از این نره و همونطوری که ادعاهایی در میان بود که این احتمال وجود داره که آذربایجان پایگاهی رو در اختیار اسرائیل در این منطقه قرار بده به اون حد نره. شاید در حقیقت این واکنش بسیار بسیار تند جمهوری اسلامی در چند روز گذشته مصداق این ادعاست که به همین اندازه باید جمهوری آذربایجان بسنده کنه. فراموش نکنیم ما دو هفته بسیار پرتنشی رو پشت سر گذاشتیم. سه مانور بزرگ از سوی آذربایجان و ترکیه و در یک مانور پاکستان و دو مانور بزرگ از سوی جمهوری اسلامی. در مجموع این مانورها همه نشون دهنده خط و نشان کشیدن جمهوری اسلامی و جمهوری آذربایجان بود و حالا بعد از تمام این خط و نشان کشیدن ها و خط قرمز ها رو نشان هم دیگر دادن ها دو طرف رسیدن به این که باید فیتیله رو کمی پایین تر کشید و از تنش ها یه مقداری پرهیز کرد.
اتفاقا میخواستم همین رو ازتون بپرسم، چون دو روز پیش سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود که همسایگان ما میدونن که ما در مورد امنیت ملیمون با کسی شوخی نداریم، اما صحبت‌های دیروز وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران حسین امیر عبداللهیان نشون میداد که موضع ایران تغییراتی کرده، چون او تنش سیاسی بین تهران و باکو رو به یک سوء تفاهم تقلیل داد. تحلیل شما در این باره چیه؟ آیا میشه این رو به نوعی عقب نشینی ایران از مواضع قبلی خودش دونست؟
خب تردید از این نیستش که ایران با یک تک افتادگی در منطقه روبرو هستش. روسیه هم آنچنان از جمهوری اسلامی حمایت نکرد در این تنش‌های اخیر. به همین خاطر جمهوری اسلامی بر این اعتقاده که باید به هر صورت از یک موضع متفاوت‌تر و نرم‌تر حالا وارد این عرصه بشه و آنچنان خط نشان‌های جنگ طلبانه رو رسم نکنه. ولی خب همونطور که اشاره کردم نطفه این تنش به نقد وجود داره و جمهوری اسلامی باید حداقل بپذیره که همونطور که برای خودش این حق رو قائل شده که تا پشت مرز اسرائیل در سوریه بره و حامیانی در لبنان و سوریه داشته باشه، از اون طرف هم اسرائیل خب برای خودش تلاش میکنه که یارانی در این منطقه داشته باشه و تا پشت مرز جمهوری اسلامی ایران بیاد. به هر صورت ما با یک رویداد چشم در برابر چشم روبرو هستیم و خط نشان کشیدن هایی که به شکل تلویحی اسرائیل هم در اینجا نقش داره.
تحلیل تورج عطابکی رو شنیدیم در هلند که درباره موضع ایران میگفت در رابطه با تنش سیاسی میان تهران و باکو. اما از این تنش سیاسی فاصله بگیریم، بریم به سراغ خبری که امروز منتشر شد و مورد توجه قرار گرفت، به خصوص در استان خوزستان مورد توجه شماری از کارگران قرار گرفت و خبر این بود. سخنگوی قوه قضاییه امروز خبر داد که امید اسدبیگی، مدیر و مالک پیشین کارخانه نیشکر هفت‌تپه، به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارضی کشور و همینطور مباشرت در قاچاق ارز از جمله به 20 سال حبس محکوم شده. همکارم روزبه بولهری که اخبار مربوط به شرکت نیشکر هفت‌تپه رو پیگیری کرده از طریق خط تلفن همراه ماست. روزبه، بهت سلام میکنم. از همین خبر شروع کنیم، برای ما بگو از احکام، از جزئیات این احکامی که صادر شده برای امید اسدبیگی و دیگر متهمان این پرونده قطور 1.5 میلیارد دلاری.
سلام مهتاب و همینطور شنوندگان گرامی. بعد امید اسدبیگی بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان پرونده 1.5 میلیارد دلاری، پرونده سوء استفاده‌ای که خیلی سر و صدا به پای کرده بود و البته در یک سال گذشته کاملا مسکوت مونده بود و کارگران باهرا خواستاری بودن که محاکمه ادامه پیدا بکنه، به ناگهان اعلام شد که به 20 سال حبس، رد اموال، جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده. در این حال شریک او مهرداد رستمی چگینی هم به 20 سال حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم شده. دو تن از متهمان هر کدام به 15 سال، 3 تن هر کدام به 10 سال، 17 تن هم هر کدام به 5 سال حبس محکوم شدند. اتهام امید اسدبیگی مشارکت در قاچاق 1.396 میلیارد یورویی بوده که از سوی کارگران به عنوان بزرگترین اختلاسگر تاریخ ایران نام گرفته بود امید اسدبگی و همینطور قاچاق مباشرت در قاچاق 2,894,000 یورو و خب این در شرایطی هستش که هنوز سرنوشت برخی از افرادی که از اونها نام برده شده بود در پرونده مثل غلامرضا شریعتی استاندار سابق خوزستان مشخص نیست که چه شرایطی خواهند داشت. حتی کارگران به طور مثال محمد جواد منتظری دادستان کل کشور رو هم متهم به حمایت از امید اسدبگی کرده بودند. به هر حال این یکی از خواسته هایی بود که کارگران در هفته پیش بارها بر اون تاکید داشتند که تحقق پیدا کنند.
روز به میدونم که بسیاری از کارگران نیشکر هفت تپه منتظر نتیجه این دادگاه بودن. آیا واکنشی هم داشتن از زمانی که این خبر اعلام شده؟
خب این رو اولا که اشاره کنم که امروز روز 16 احتساب و تجمع کارگران نیشکر هفت تپه بود که خب در این مدت در شوش به خصوص یک روز هم در احوار تجمع داشتن و خواستار تحقق و مطالبات خودشون شدن. خب یک سری پیام های منتشر شده در کانال مستقل کارگران هفت تپه، به طور مثال تبریک گفته شده که محاکمه و محکومیت فاسدین و اختلاسگران یک مطالبه جدی ما بود که برای مبارزه کردیم. این پیروزی دوم برای کارگران هفت تپه است. خب پیروزی اول اون خلیت امید اسدبگی بود که چندین هفته پیش اعلام شد حکمش که از مالکیت هفت تپه خلع شده. البته خب یه پیشبینی هایی هم که کردن که مثلا امید اسدبگی حکمش سوری هست و نمایشی و اتفاقی بر اون نخواهد افتاد، ممکنه بعد از مدتی براش عفو درخواست بشه یا اینکه اصلا بره سفر خارج از مرخصی برخوردار بشه. اینا
روزبه به اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه اشاره کردی، این کارگران چه مطالباتی دارن؟
خب الان خب شرکت به نوعی واگذار شده به شرکت پیمانکاری هفت تپه که خب کارگران زیر سوال بردن نحوه واگذاری، چون هنوز به مزایده گذاشته نشده شرکت و بلافاصله واگذار شده به این شرکت هفت تپه و کارگران رو اون سوال دارن. اما بقیه خواسته هاشون پرداخت 3 دستمزد موقت است که البته این کارفرمای جدید گفته که 1 تا 2 رو در همین چند روز خواهد داد، ضمن اینکه بازگشت به کار همکاران اخراجی مانند اسماعیل بخشی، محمد خنیفر و بقیه، شفاف سازی نحوه واگذاری شرکت که قبلا اشاره کردم، بخشنامه کردن نحوه دادن مطالبات و خواسته ها، امضای قرارداد با کارگران فصلی و دفع آفات که خواستار قرارداد دائم کار هستند، و همینطور لغو محکومیت خانم زیلابی، فرزانه زیلابی، وکیل مدافع کارگران که این حکم خیلی اونها رو ناراحت کرده و با اونها در این مورد صحبت کردن و شعار دادن.
تشکر میکنم از همکارم روزبه بولهری که تهیه کننده مجله کارنامه هم هست. روزبه برامون میگفت از آخرین اخبار و تحولات مربوط به شرکت نیشکر هفت تپه و صدور حکم 20 سال زندان برای مدیرعامل سابق این شرکت.
چطوری به روی مردم دون از ده گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 درآمد من چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
روز چهارشنبه 21 مهر روزنامه شرق از اتفاقی خبر داده که اواخر مرداد امسال در اصفهان روی داده و به نظر میرسه در پس پرده دلایل مشخصی وجود داشته که تا به حال گزارشی از اون منتشر نشده بود. یک مرد جوان، دست کم 5 و یک مرد رو با شلیک گلوله ساچمه‌ای هدف حمله خود قرار داده و بعد از دستگیری در مدتی کمتر از 1 با قید وثیقه آزاد شده. همکارم امیر پوریا روی خط تلفن همراه ماست تا جزئیات بیشتری از این گزارش رو برامون روایت کنه. امیر بهت سلام میکنم. اولین سوالی که به ذهن میرسه اینه که چرا خبر این حادثه اینقدر دیر به رسانه‌ها راه پیدا کرده؟ این تأخیر 2 به چه دلیلیه؟
سلام به شما مهتاب و سلام به مخاطبان رادیو فردا. اینی که وجود داره اینه که به هر حال شروع این گزارش در روزنامه شهر با ذکر تاریخ‌های متعدده. خود اتفاق شلیک به حداقل 5 نفر یا در واقع 6 نفر، 5 خانم و 1 آقا در 28 مرداد رخ داده. یک فعال مدنی در اصفهان 5 شنبه 8 مهر، یعنی همین در واقع حدود 2 هفته پیش، با روزنامه شهر تماس گرفته و این خبر رو که اتفاق در 28 مرداد رخ داده بوده در واقع به روزنامه شهر داده. میشه گفت که با بیشترین سرعتی که یک همچین کاری در فضای ژورنالیست در ایران شدنیه، 10 مهر یک خبرنگار روزنامه شهر میفرسته به اصفهان برای پیگیری این اتفاق از جانب خانواده ها. اما به هر حال اگه به طور مستقیم به سوال شما بخوام جواب بدم، توی روایتی که در این گزارش از قول یکی از خانواده ها که در واقع مضروب اون شلیک به نام نرگس ستایش در واقع اینجا قید شده، که البته گزارشگر قید کرده که اسمها واقعی نیستند و فقط برای اینکه توی گزارش بتونه بهشون ارجاع بده آورده، اونها میگن که در واقع با وجود اینکه در عرض 48 ساعت فرد دستگیر شد، ولی به طور مداوم مقام‌های امنیتی و انتظامی تاکید می‌کردند که خبرش جایی درز نکنه. این تاکید فکر می‌کنم که دلیل عمده رسانه‌ای نشدن توی این فاصله نسبتاً طولانی بود.
امیر، با توجه به اینکه گفتی خانواده‌های مضروبین پیگیر شدن تا این خبر اعلام بشه، واکنش خانواده‌ها به این حادثه تا الان چه بوده؟
بله، خب یکی از خانواده‌ها که در حقیقت داره بیشترین توضیح رو میده، همین که اسم آوردم، دارن بیشترین توضیح رو میدن در این مورد که ساعت 12 شب همون روز که خب هر چند نفر مضروب در بیمارستان‌های مختلف در واقع بستری شده بودن و از جمله 2 تاشون در یک بیمارستان، میگن تا 12 شب اولین گروه آمدن و بعد دخترشون باید فردا ظهر عمل می شده، در اون مقطع گروه دیگری آمدن و مدام می گفتن که اگر این خبر رسانه‌ای بشه طرف فرار می کنه. خود نقل این به هر حال یکی از واکنش های خانواده است. اما خانواده دیگری بودن که در واقع توی این گزارش اولین نفری که یک خانم کارمند 28 ساله بوده و میگه که در خیابان 5 بعد از ظهر موقع بازگشت از محل کار احساس کرده پشتش میسوزه و دستش رو پهلوش قرار داده، دیده که آغشته به خونه. او روایت میکنه که در اولین برخورد برادرش بهش گفته که وقتی چادر سرت نمیکنی و حجاب نداری همین اتفاق میفته. یعنی این شکل کم و بیش آشنایی است که طبیعتا باید کارشناسان جامعه شناسی راجبش بیشتر نظر بدن، اما شکل برخورد آشنایی است از ایران که خانواده ها اون چیزی که تحت عنوان بدحجابی تلقی میشه رو عامل تحریک افرادی میدونن که این برخورد ها رو از جمله مضروب کردن این خانم ها رو در واقع مرتکب شدن.
امیر، اتفاقا میخواستم اینو ازت بپرسم، چون ما در سال 93 هم پرونده اسید پاشی ها به روی زنان رو داشتیم در شهر اصفهان، خبری که خب رادیو فردا هم اون زمان پوشش داد. میخوام بپرسم که این اتفاقی که الان افتاده ارتباطی پیدا میکنه به اون موضوع؟ یعنی دلیلش میتونه یکی باشه، حمله به زنانی که از سوی حکومت بد حجاب خونده میشن؟
طبیعی است که در ابعاد ریشه‌یابی اجتماعی میتونه مرتبط باشه، اما طبعا من به عنوان روایتگر و گزارشگر در واقع صاحب این صلاحیت نیستم که دربارش نظر مستقیم بدم. توی گزارش‌های اتفاق آمده که در واقع یکی از خانواده‌ها که ازش سوال میشه که آیا احتمال میدید که این ماجرا به اسید پاشی‌های چند سال پیش مرتبط باشه، میگن احتمالش صفر یا امیدواریم صفر باشه و اضافه میکنم که امیدواریم سازمان یافته نباشه، چون هزینه زیادی رو دوباره به شهر اصفهان متحمل میکنه. این خانواده میگن که ما سکوت کردیم چون احساس کردیم حرف پلیس درباره فراری شدن این فرد به دلیل رسانه‌ای شدن خبر منطقیه، ولی فکر نمیکردیم طرف رو بعد از 20 روز به این سادگی آزاد کنن و همین در واقع نگرانی عمومی در این شهر انگیزه ای شده که الان به هر حال خبر در نهایت به رسانه ها انتقال پیدا کرد.
تشکر میکنم از همکارم امیر پوریا که برای ما میگفت از جزئیات خبری که امروز منتشر شد مبنی بر تیراندازی به چند زن در اصفهان و مضروب شدن اونها.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
بله، راه ارتباطی با ما شناسه تلگرام ما @فرداگرام که میتونید اونجا پیام های صوتی خودتون رو هم بفرستید تا از بخش های خبری و مجله های رادیو فردا با صدای خودتون پخش بشه. در اینجا نوبت میرسه به بررسی اون چه در شبکه های اجتماعی میگذره و مورد توجه کاربران ایرانی قرار گرفته. همکارم بنیامین صدر همراه ماست. بنیامین بهت سلام میکنم. اجرای حکم اعدام آرمان عبدالعالی، کودک مجرمی که متهم به قتل دوست دخترش غزاله شکور، فعلا متوقف شده، ولی واکنش کاربران به این موضوع همچنان ادامه داره. کاربرا چی میگن در این باره؟
سلام به تو مهسا، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی، این ماجرای در واقع اتهام پسری که گفته میشه دوست دختر خودش رو به قتل رسونده، آرمان عبدالعالی، در شبکه‌های اجتماعی از مدت‌ها قبل بازتاب داشت. خیلی از کاربرها پیگیری می‌کردن این پرونده رو به دلیل حالا برخی ابهاماتی که وجود داشت. البته در ابتدای امر خود این پسر ظاهراً اعترافاتی داشته، ولی به هر حال به دلیل سن پایینش و شرایط پیچیده پرونده موضوع رسانه‌ای شد و در شبکه‌های اجتماعی خیلی بازتاب داشت. در این چند روز و بعد از اون که خبر رسید قرار هست اجرا بشه حکم آرمان عبدالعالی، خیلی از کاربران باز بار دیگه به این موضوع کودک مجرم و اعدام کودکان پرداختن، در کنار موضوعات دیگری که در این چند روز خیلی مطرح بود در شبکه‌های اجتماعی. این هم یکی از موضوعات پررنگ بود و بسیاری در واقع شرایط سنی رو لحاظ قرار دادن در اظهار نظرهاشون در شبکه‌های اجتماعی، به خصوص توییتر. و این موضوع که در واقع این احکام فقهی آیا مبتنی بر اصول انسانی و حقوق بشر هست یا نیست و اساساً چگونه میشه یک پیوندی برقرار کرد بین اجرای عدالت آنچنان که جلوگیری بکنه و بازدارنده باشه از وقوع در واقع جرایم خشن، و همینطور در این حال به موازین حقوق شهروندی و حقوق بشر هم که در بسیاری از کشورها رعایت میشه پایبند بود، موضوعی هست که کاربرها بهش پرداختن. خیلی از وکلا اظهار نظر کردن، کارشناسان، روزنامه‌نگاران و همینطور شهروندان، و درباره اون نوشتن. یکی از موضوعاتی که اشاره شده به این موضوع در واقع مرتبط هست با این موضوع این هستش که کاربری نوشته این که موضوعی فقهی هست، نباید اینطوری باشه که ما در واقع استناد بکنیم به فقه موجود و اون رو چون موضوع فقهی هست یا اسلامی هست مطابق با اصول انسانی هم در نظر بگیریم. از طرفی کاربر دیگه در پاسخ اشاره کرده به شرایط وقوع جرم و گفته برخی به جرایم از جمله قتل‌های خشن در واقع بایستی که باهاش به شدت برخورد بشه. این یک در واقع میشه گفت اختلاف نظر و درگیری مداومی است.
دقیقا بنیامین، من میخواستم اینو ازت بپرسم برای اینکه خودم هم که مرور میکردم شبکه های اجتماعی و دیدم که تعدادی نوشتن که به هر حال موافق اعدام آرمان عبدالعالی هستن، این کاربران چی میگن؟
برخی از کاربران خب در موارد مشابه قبلی هم وقتی که جرایم خشنی رخ میداد این موضوع محل مناقشه بود، با توجه به شرایط فرهنگی و مذهبی رایج در ایران و همینطور قانون و نقص قانونی که وجود داره، از این جهت که به هر حال حقوق شهروندی و حقوق بشر در خیلی موارد در تضاد قرار میگیره با احکام فقهی و اسلامی، این موضوع خب کشیده میشه به سطح جامعه و کاربرها هم متناسب با اندیشه‌شون و گرایشات فکریشون درباره این موضوع نظر میدن. خیلی از کاربرها خب معتقد هستن که حدود شرعی باید به دقت اجرا بشه، در مقابل برخی کاربرها هم معتقد هستن که باید موازین انسانی و حقوق شهروندی و حقوق بشر در واقع لحاظ بشه.
همکارم بنیامین صدر بود از بخش شبکه‌های اجتماعی. به پایان مجله نیمروزی می‌رسیم. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون سپاسگزارم.